بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 503 سطر 14 ها. فإن العدم شرط فی ان یکون الشیء متغیرا و مستکملا. بحث در احوال عللی داشتیم که در اونها اشتباه واقع شده بود. اولین موردی رو که ذکر کردیم این بود که گفته شده عدم برای حادث مبدأ و ما میخواستیم ببینیم که عدم چگونه میشود که مبدأ باشد. قول ابن سینا رو نقل کردیم. ابن سینا گفت جسم رو اگر من حیث ما هو متغیرون ملاحظه کنیم یا من حیث ما هو مستکملون یا کائنون و حادثون ملاحظه کنیم میبینیم که عدم درش لازمه. خود جسم ملاحظه کنیم درش عدم نمیبینیم، ولی جسم با صفت متغیر یا با صفت مستکمل یا با صفت حادث کائن رو ملاحظه کنیم عدم رو میابیم. از کردیم که ایشون یک بار مفهوم متغیر رو ذکر میکنه، یک بار هم مستکمل رو و آخر سر هم کائن و حادث رو ملحق میکنه به این دوتا. متغیر و مستکمل رو توجه کردید که تحلیل کرد به سه چیز. یکی امری که قابل تغییره یا قابل تکامله. دوم امری که بعدن حاصل میشه. سوم عدمی که باید زائل بشه. در تغییر عدم زائل می شد و کنارش یه امر وجودی هم مثل بیان زائل می شد، اما در استکمال فقط عدم زائل می شد، دیگه چیز دیگری زائل نمی شد. که اینا توضیح داده شدند. حالا از اینجا می خواد مطلبی رو بگه که هم مربوط به متغیره هم مربوط به مستکمله. تا از اینجا نتیجه بگیره، تا با گفتن این مطلب نتیجه بگیره که عدم مبدأ و بعدم بیان کند که عدم مبدأ به چه معناست. دو معنا برای مبدأیت میاره. در یک معنا میگه که عدم مبدأ و در معنای دیگه میگه عدم مبدأ نیست. از اینجا مشخص میشه که منظور از مبدأ بودن عدم چیه. بعدم که این حرف تمام میشه میپردازه به کائن حادث، مطلب رو در کائن حادث هم تمام میکنه. میفرماد که مطلب جامعی که الان میخوام شروع کنیم اینه که همونطور که ملاحظه کردید مفهوم متغیر رو و مفهوم مستکمل رو دیدید که عدم در هر دو شرطه، به طوری که اگر عدمی رخ نده نه تغییری حاصل میشه و نه استکمالی، بلکه شی همون صفتی رو که از اول داشته بدون تغییر همون صفت رو در آیندم خواهد داشت و هیچ تغییری استکمالی رخ نمیده. اگر عدم نباشه سلام علیکم، اگر عدم نباشه نه استکمال نه تغییر. ولی اگر عدم بود به بیانی که گفتیم هم استکمال محقق میشه هم تغییر. پس استکمال و تغییر احتیاج به عدم دارند، یعنی مشروط به عدمند، اما عدم احتیاج به اونها نداره. عدم ممکنه اتفاق بیفته استکمالی نباشه تغییری نباشه، اما استکمال و تغییر اگه بخواد اتفاق بیفتن باید عدم باشه. پس از یک طرف احتیاج هست، از یک طرف احتیاج نیست. یعنی عدم محتاجون الیه. از کسی که محتاجون الیه اقدمه، و چیزی که اقدمه مبدأ به معنایی که میگیم. توجه میکن چطوری وارد بحث شد. فرمود که متغیر و مستکمل محتاج به عدمند و عدم محتاج به اینها نیست. بعد به دنبالش میگه که اگر عدم رو رفع کنی، مستکمل و متغیرم رفع میشند. اما اگر مستکمل و متغیر رو رفع کنی، لازم نیست عدم رفع بشه. این بیان نشون میده که عدم اقدمه بر متغیر و مستکمل. این بیان مشتمل بر دو چیز بود. یکی این که اگر عدم باشد، استکمال و تغییر میتواند باشد و الا نه. این بیان اول بود. بیان دوم، اگر عدم رو رفع کنید، مستکمل و تغییر رفع میشه. و اما اگر برعکس کنید، مستکمل و متغیر رو رفع کنید، عدم رفع نمیشه. در مبدا بودن این دوتا مطلب رو لازم داریم که اگر مبدا رو اثبات کنی، میتوانی اون ما بعدش هم اثبات کنی، و اگر مبدا رو رفع کنی، باید ما بعدم رفع بشه. در مبدا قانون اینه که هم اثباتش مستلزم اثبات باشد، هم رفعش مستلزم رفع باشد. در علت هم همینطوره. علت اثبات بشه، معلول اثبات میشه. علت رفع بشه، معلول رفع میشه. این شأن مبدع بودنه که اثباتش مستلزم اثبات چیزی دیگر است و رفعش مستلزم رفع چیزی دیگر است. وقت این مبدع میشود، اون چیزی دیگر میشود معلول یا ظلمبده، هر چی اسمش رو میزنید. میبینیم همین وضع درباره عدم هست که اگر اثباتش کنید، متغیر و مستکمل رو میتونید به دست بیارید. اگر رفعش کنید، متغیر و مستکمل هم رفع میشه. از اینجا نتیجه میگیریم که عدم اقدم است بر مستکمل و متغیر و در نتیجه مبده است. اما مبدأ به چه معنا، این با توضیح داده بشه که وقتی رسیدیم عرض میکنم. پس وقتی که بعد از اینکه ایشون یعنی ابن سینا مفهوم متغیر و مفهوم مستکمل رو بیان کرد، یه مطلبی که جامع بود، هم در مورد مستکمل صادق بود، هم در مورد متغیر صادق بود، این مطلب رو طرح کرد. و با طرح این مطلب که توضیح داده شد، فهموند که عدم اقدم است، پس مبدأ است. بعدم توضیح میده که مبدأیت به چه معناش، انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 503 هستیم، صفحه 14 هم. فَإِنَّ الْعَدَمْ شَرْتٌ فِي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مُتَغَيِّرًا أَوْ مُسْتَكْمِلًا. با توضیحاتی که در گذشته خوندیم، در جلسه قبل خوندیم، معلوم شد که عدم شرط است در این که شی بتواند متغیر یا مستکمل باشد. این یه مدعا که عدم شرط است در استکمال و تغییر. مدعای بعدی که میرسیم اینه که رفع عدم باعث رفع مستکمل و متغیره. نتیجه‌ای که از این دوتا میگیریم اقدم بودن عدم و در نتیجه مبدأ بودنه. حالا این مدعای اول مستدل میکنه. چرا عدم شرط در این دوتا؟ فإنه لولم یکون هناک عدم، اگر در جهان خارج عدمی نباشد، لستحال، یا هناک یعنی در جسمی که میخواهد متغیر شود. اینطوری معنا کنیم خود جزئی تره. اگر در جسمی که میخواهد متغیر شود یا مستکمل شود، عدم اتفاق نیفتد. لستحال ان یکون اون جسم مستکملن او متغیرن. تغییر و استکمال در مورد اون جسم محال است تحقق پیدا کنه. بلکه در این صورتی که عدم حاصل نیست، بل کان یکون الکمال و صورتو حاصلتن لهو دائما. بلکه چنین وضعی اتفاق می افتد که کمال و صورت برای جسم دائما حاصل باشد، نه تغییر کند نه به سمت کمال برود. این کان یکون رو ابن سینا در عبارتش زیاد داره، بلکان یکون ما اینطوری معنا میکنیم، بلکه وضع چنین است که یکون الکمال و صورت و حاصلتن لهو دائما. این چنین وضعی خواهد بود که همیشه این صورت و کمال رو خواهد داشت، نه به کمال بالاتر خواهد رسید و نه اون صورت رو از دست خواهد داد و صورت دیگر خواهد گرفت، یعنی نه استکمالی است و نه تغییری. فاذن دوباره همین مطلبی رو که ادعا کرد نتیجه میگیره، فاذن المتغیر و المستکمل یحتاج به اینکه یکون قبله عدم، تا تحقق پیدا کند کون الجسم متغیرن و مستکملن. ولی عدم لیسه یحتاج در عدم بودن، الان یکون عدم یعنی در عدم بودن، در عدم بودن احتیاج ندارد به این که برایش تغییر یا استکمالی حاصل شود. پس استکمال و تغییر احتیاج به عدم دارن، ولی عدم احتیاج به این دوتا نداره. این یه بیان. بیان دیگر که مقدمه دیگر است، هنوز میاد، هنوز بحثش نکردیم، هنوز بحث نکردیم که منظور از احتیاط چیه. اینو عرض کردم وقتی میخوام مبدا رو توضیح بدیم بیان میکنم. خب این مطلب اول بود، تفریعا بر این مطلب مطلب دوم میگیم که اگر عدم رو رفع کردی استکمال و تغییر رفع میشه، ولی اگر استکمال و تغییر رو رفع کردی عدم رفع نمیشه، که اینه مطلب دومه که گرفته شده از مطلب اوله. ولی خب دوتایی با هم ثابت میکنند اقدمیت عدم و مبدعیت عدم رو. فرفع العدم یوجب و رفع متغیر و مستکمل رو، متغیر و مستکمل یعنی جسم متغیر و جسم مستکمل رو موجب رفع او میشوند، اما نه اینکه خود جسم رفع کنند، جسم من حیث و متغیرون و مستکملون رفع میکنند. یعنی عدم اگر رفت جسم از بین نمیره، جسم به ماه و متغیرون و به ماه و مستکملون از بین میره، یعنی این صفت دیگه نمیتونه واجد باشه. ولی رفع متغیر و مستکمل لا یوجب رفع عدم رو. بله، مستکمل و متغیر رو رفع کردید، چی رفع میشه؟ عدم چی؟ نه خب اگر عدمشون رفع بشه که اثبات میشن،
چون وقت وجود داره نسبت وجود شما عدم مضاف بگیرید.
خب باشه، عدم رو عدم مضاف بگیرید، شما مستکمل و متغیر رو رفع کردید، عدم مضاف رفع میشه. عدم مضاف چیه؟ یعنی عدم متغیر رفع میشه، تغییر ثابت میشه، اینکه تناقض شد. شما میفرمایید عدم مضاف، اگر ما مستکمل و متغیر هم رفع کردیم عدم مضاف رفع میشه. عدم مضاف یعنی عدم مضاف به خود همین دوتا دیگه. خب عدم مضاف اگه رفع کنید خود این دوتا ثابت میشن، چطوری شما با رفع مستکمل مستکمل رو اثبات میکنید؟ می‌فرمایید اگه رفع مستکمل کردیم عدم مستکمل رفع میشه. خب اگه عدم مستکمل رفع میشه خود مستکمل ثابت میشه. پس معنی فرمان شما اینه که اگر ما مستکمل رو رفع کردیم مستکمل ثابت میشه. نمیشه اینطور.
عدم قدم برداشتن دوم متوقف بر وجود قدم اول. بالاخره
اینجا باز قدم برداشتن
دوم
متوقع
برای امر وجودی که اون قدم اول بود شد دیگه، اینکه عدم بر هیچ چیزی توقف نداره. نفهمیدم
دوباره
بگیم. خب سعیش میگه میخواد دیگه عدم اونجا برای هیچ چیزی توقف نداره. ولی شما اگر قدم دوم که میخواد برداری، این عدم قدم دوم تو عدم مضاف دیگه، بر وجود اون قدم اولی که برداشتی توقف داره.
در استکمال و تغییر بفرمایید. عدم در یه جا برای یه چیزی توقف داره، اون برای وقتی ما نیست. در یه جا عدم برای یه چیزی توقف داره، ما که نخواستیم توقف رو به طور کلی برداریم. در بحث ما ثابت کنید که عدم توقف دارد بر تغییر و استشمار.
قدم اول شما یه قدم دوم که میخواییم بردارید نخواه عدم بوده. قدم دوم این که بعد شما قبلش قدم اول برداشته باشید دیگه، این پشت تغییر نمید.
نمیدونم باز فکر کنم این شما چی میکنم، چون خود تغییر رو که ملاحظه میکنید عدم توقف بر تغییر نداره. اما حالا شما
حرکات بعدیش در حدی در اولی بعدی توقف نداره، اما حرکات بعدی اگر شما مضاف در زمینید
عدم توقف داره بر تغییر. عدم چی؟
این که قدم های قبلی بعد عدم برداشتش دو باشه که شما
میکنه عدم یه چیزی توقف داره بر یه چیزی. یه مورد بحث ما نیست ها، تو همین وادی تغییر و استکمال شما بحث کنید که عدم تغییر توقف داشته باشه بر تغییر، نه عدم یه چیز دیگه، یا عدم اون شیء متغیر توقف داشته باشه بر تغییر.
اما عدم برداشتی به نظر به عدم قرمزی متوقع بر زردیست، متوقع بر زردی یعنی باید اون مرحله زردی و سبز اینا بگذاره تا بیاد زرد بش، حالا به زرد قرمز مخواد بشه، عدم قرمزی
متوقع بر زردی،
یعنی
من
یه مرحله
بگذارم در صورت
خود تغییره، خود
جسم داره
تغییر متوقع.
حالا من متوجه نمیشم، باید فکر بیشتر بکنیم شما چی میفهمید. فالعدم من هذا الوجه اقدم، این نتیجه است، نتیجه تمام این حرف دو حرفی که زدیم. گفتیم که تغییر و استشمال متوقف بر عدمن ولی عکسش نیست، و همچنین گفتیم رفع عدم مستلزم رفع این دو تا سوالی عکسش نیست. این دو تا مطلبو که گفتیم نتیجه میدم که فل عدم و من هازل و چه عقدم، از این جهت عدم عقدم. ممکنه حالا عدم از جهت دیگه عقدم نباشه، ولی از این جهت که شرط تغییر و استکمال است و با رفعش استکمال و تغییر رفع میشوند، از این جهت عدم عقدم میشه بر متغیر و بر مستشمر. شما عدم تغییر، عدم تغییر رو با تغییر چطور عدم علشی میگید؟ عدم تغییر با تغییر عدم بسر هم عدم مضافه، عدم بسر هم عدم مضافه، ولی با بسر تناقض داره، نه عدم علشی.
اسم متغییر وقتیه که یه چیز نداشته باشه و نداشته باشه مثلا چیه تغییر رو هم بشنست، وقتی اسم ثابت باشه مثلا بگید تغییر اونجا معنا داره، عدم تغییر معنا داره.
یعنی آیا تغییر رو شما رفع کردید عدم هم رفع میشه؟ بگیم من جواب دادم فکر میکنم
تغییر
نه، شما دارید بین تغییر و عدم تغییر که تناقض دارن در عدم و منشه درست میکنید. چه به چه دلیل؟ به دلیل این که میفرمایید، شما میفرمایید عدم اضافه شده به تغییر پس باید عدم ملکه باشه. عرض میکنم عدم اضافه میشه به بسر، عدم بسر با بسر تناقض داره، نه عدم ملکه. این استکمال درست، ولی عدم استکمال چی؟ عدم استکمال در جایی است که شنیت باشه، اون اگه تناقض بگیریم دیگه شنیت لازم نیست. شما به چه دلیل عدم ملکه میگیرید؟ خب مطلب تقریبا تمام شد، به این نتیجه رسیدیم که عدم عقدمه. حالا آیا با عقدم بودن عدم میتونیم بگیم که عدم مبدأم هست؟ میفرماید مبدأ دو معنا داره، در بنابر یک معنا میتونیم بگیم عدم مبدأ، بنابر یک معنای دیگر نمیتونیم بگیم. معنای اولی که برای مبدأ میکنیم اینه، مبدع چیزی است که باید باشد تا اون چه که این مبدع مبدع اوست موجود شود. همین اندازه بیان میکنیم. مبدع چیزی است که باید وجود داشته باشه تا اون چیزی که این مبدع مبدع اوست نیز موجود شود. این معنای مبدع. معنای دوم، این معنی اول مبدع. معنای دوم مبدع اینه، مبدع چیزی است که باید موجود باشد تا آن چیزی که این مبدع مبدع اوست موجود شود و بعد از این که موجود شد مبدع همراه او باشد. ببینید این قید اضافه کردیم، در معنی اول این قید نداشتیم. معنای اول و دوم هر دو یکسان بودند، فقط در معنای دوم این قید اضافه شد که اون مبدع باید همراه این شیعی که این مبدع مبدع اوست باشد، نه از بین نرود، همراه باشد. این مبدع در واقع به معنای علته. علت رو ملاحظه کنید چیه؟ علت چیزیست که باید وجود داشته باشد تا آن چیزی که این علت علت اوست، یعنی معلول، موجود شود و بعد که موجود شد این علت همراه او هست. این قید همراهی رو ما توی مبدأ به معنی علت داریم، اما در معنی اولی که برای مبدأ کردیم قید همراهی نداشتیم. گفتیم اون مبدأ باید باشد تا چیزی که این مبدع مبدع اوست موجود شود. دیگه شرط دیگه نکردیم، نگفتیم این مبدع هم باید همراه اون چیز وجود داشته باشه. ممکنه اون مبدع از بین بره و اون چیز باقی بمونه. در معنای اولی که برای مبدع کردیم قید همراهی نداشتیم، اما در معنای دوم قید همراهی داریم. عدم مبدع به معنای اول میتونه باشه، اما مبدعی به معنی دوم نمکنه باشه. چون توجه میکنید وقتی که جسمی تغییر پیدا میکنه یا استکمال پیدا میکنه، عدمی که شرط تغییر و استکماله از بین میره. ما گفتیم هم در تغییر عدم زائل میشه، هم در استکمال عدم زائل میشه، دیگه همراه نمیمونه. پس اگر مبدع رو به معنی دوم بگیریم، عدم رو نمیتونیم مبدع قرار بدیم. بله اگر مبدع رو به معنی اول بگیریم، عدم مبدعه. پس توجه کردید ما ثابت کردیم که عدم اقدمه، فقط اقدم بودنش تا حالا ثابت کردیم. حالا میخوام ببینیم مبدع هم هست یا نه. دو تا معنا برای مبدع گفتیم. بنابر یک معنا دیدیم که عدم میتواند، عدمی که اقدم است میتواند مبدع باشد. بنابر معنای دیگر گفتیم که عدمی که اقدم است فقط اقدم است، ولی دیگه مبدع نیست. خب این تمام غرض ما بود در این بحث، تمام غرض ما همین بود. ما شنیده بودیم که عدم مبدعه و در این شبه نداشتیم که عدم در حادث مبدعه، در متغیر مبدعه، در مستقبل مبدعه. میخواستیم ببینیم مبدع بودنش چگونه است. اول بحثم که وارد شدیم گفتیم فیجب نظر فی انه کیف ذلك، مبدع بودن رو که گفته بودن برای عدم، میخواستیم ببینیم چگونه مبدعی است. حالا روشن شد. یعنی تمام غرضی که ما در نقل کلام ابن سینا داشتیم همینجا استیفا شد، چون ما میخواستیم ببینیم که مبدع بودن عدم چگونه است. حالا روشن شد که مبدع بودن به معنای اوله، نه مبدع بودن به معنی دوم. چگونگی مبدعیت روشن شد. فهو و مبدعون یعنی عدم مبدع است. این کانه عبارت رو توجه کنید، عبارت یه مقداری توضیح میخواد، مطلب همونیست که از خارج درس کردم. فهو یعنی عدم مبدع است. ان کان کل ما لا بد من وجوده مبدعا. وجود یه خط جا انداختم تا معلوم بشه که اسم و خبر کانه چیه. عدم رو مبدع میگوییم اگر به هر چیزی که لا بد من وجوده مبدع گفته باشیم. اگر به هر چیزی که لابد من وجودهی بتوانیم مبدا بگوییم، به عدم هم مبدا میگوییم، چون عدم لابد من وجودهی. در صدق تغییر، در صدق استشمال، لابد من وجود العدم، و قرار شد هر چی که لابد من وجودهی مبدا باشد، پس عدم مبدا است. این کان کل ما لابد من وجودهی ایه وجود این کان، چه وجودی که بتواند همراه معلول بیاید، چه وجودی که با آمدن معلول از بین برود. هر وجودی بالاخره یه نوع وجودی باید داشته باشه، باید وجود داشته باشه، لیوجد شیء آخر، باید عدم وجود داشته باشه تا شیء آخر این تغییر و استکمال موجود شود. من غیر انعکاس عکس دیگه نیست که باید تغییر موجود باشه تا عدم موجود بشه. هرگاه چیزی این وضع داشت که باید موجود باشد تا چیزی دیگر موجود شود، و دیگه عکسش نبود که باید چیزی دیگر هم موجود شود تا اون اولی موجود بشه. هرگاه چنین چیزی داشتیم که باید موجود باشد تا چیزی دیگر موجود شود، اون چیزی که باید موجود شود مبدا می شود. عبارت توجه کن، دوباره تکرار کنم. اگر این عدم مبدا است، اگر هر چیزی که وجودش لازم است تا شیء دیگر موجود شود، اگر هر چیزی که وجودش لازم است مبدا باشد، عدم در اینجا مبدا است، چون وجودش لازم، وجودش لازم است برای وجود گرفتن چیزی دیگر. عدم وجودش لازم است برای وجود گرفتن تغییر یا استکمال. اگر هر چیزی که وجودش برای وجود چیزی دیگر لازم است مبدا باشد، عدم در اینجا مبدا، از زیرا که وجودش برای وجود چیزی دیگر یعنی تغییر و استشمال لازم. نه، اینا رو دیروز گفتیم، وجود عدم مضاف دیگه. ما میگیم عدم باید وجود داشته باشه، نمیگیم عدم وجودشه. ما گفتیم عدم وجوده که شما بگید عدم وجودی نیست. میگیم عدم باید وجود داشته باشه تا شیء دیگر موجود شود، نمیگیم عدم امر وجودیه تا شما اشکال کنید. و این کان ذلک شروع میکنه به معنای دوم مبدا. و این کان ذلک یعنی لابد من الوجود بودن، لابد من الموجود بودن کافی نیست در مبدأ بودن، بلکه مبدأ چیزیست که هم وجودش لازم باشد هم همراهیش با اون معلول حاصل باشد. مبدأ این چنین چیزیست. اگر مبدأ این چنین چیزی باشه، عدم رو در ماننفی نمیتونی مبدأ باشه. و این کان ذلک لا یکفی، ذلک یعنی لابد من وجود بودن، یعنی وجود لازم است برای وجود این شی، لازم است برای وجود شی دیگر، این کافی نباشه در مبدعیت. لا یکفی فی کن شی مبدع، یعنی کافی در مبدعیت شی نباشه. به عبارت دیگر، ولا یکون المبدع، داره مطلب رو تکرار میکنه با عبارت دیگر، و این نبا سرخط نوشته میشد، ولایکون باید دنباله باشه. ولایکون المبدع، و نبوده باشد مبدع هر چیزی که لابد من وجودهی لامرن ایه وجود امکان. مبدع رو عبارت نگیریم از چیزی که لازم است موجود شود به خاطر امر دیگر، یعنی به خاطر وجود امر دیگر. هر نوع وجودی که شد، وجودی که بتواند همراه باشد یا وجودی که نتواند همراه باشد، این رو مبدأ قرار ندیم، نگیم مبدأ این است، بل لابد من وجود مبدأ با اون امری که این مبدأ برای اون امر مبدأ است، یعنی معیت لازمه، علاوه بر اون لابدیت معیت هم لازمه. علاوه بر این که برای وجود شیء آخر اون وجود مبدأ لازم است، همراهی مبدأ هم لازمه. بل لابد من وجودهی، یعنی وجود اینی که میخوام مبدا حسابش کنیم، یعنی همون شی. ضمیر وجودی برمیگرده به ما یا کل ما لابد من وجودهی. این ما لابد من وجودهی باید وجود داشته باشد با اون امر، یعنی با اون معلولی که با اون، البته اسمشو معلول نمیذاریم ها، چون هنوز معلوم نیست که این مبدا علته، تا اون آنچه که این مبدا مبدا اوست معلول بنامی. برای توضیح دارم عرض میکنم معلول، بل لابد من وجود اون ما لابد من وجودهی، لابد که هم وجود داشته باشه هم معیت داشته باشد با امری که این مبدا برای اون امر مبدا است، یعنی با معلولی که این مبدا مبدا اون معلوله، باید معیت داشته باشه. من غیر تقدم ولا تأخر، بدون اینکه تقدم و تأخری داشته باشه. پابرقی نوشته به حسب زمان نباید تقدم و تأخر داشته باشه، و درسته در معلول و علت تقدم و تأخر زمانی نیست، ولی تقدم رتبی که هست، تقدم به ذات برای علت هست. ما اصل تقدم رو نفی نمی کنیم، تقدم زمانی رو نفی می کنیم، میگیم که نباید این علت بر معلول تقدم زمانی داشته باشه یا تأخر زمانی، بلکه زمانان باید با هم باشن. همونطور که بارها عرض کردم، وقتی دست رو حرکت میدید کلید همون زمان حرکت میکنه، نه زمان بعد و زمان قبل، یا حرکت دست شما قبل از حرکت کلید انجام نمیشه، زمانن این دوتا با هم انجام میشن. منطور رتبه حرکت ید که علت است مقدم است بر رتبه حرکت کلید که معلوله. پس توجه میکنید که تقدم و تأخر در معلول زمانن وجود نداره، ولی رتبتن در علت و معلول زمانن وجود نداره، ولی رتبتن موجوده. من غیر تقدم ولا تأخر فلیسه جواب اینه، و ان کان ذالک لا یکفی فی کون شیء مبدعا بل لابد من کذا فلیسه العدم مبدعا له. اگر مبدع رو به این معنای دوم گرفتیم، عدم مبدع برای اون امری که احتیاج به عدم دارد مبدع برای اون امر نیست، عدم مبدع نیست، لهو یعنی برای اون امری که احتیاج به مبدا دارد، یعنی برای تغییر و استشمام. پس روشن شد که مبدا دو قسمه، یکی ما لابد من وجودهی، یکی هم مبدا یعنی علت. اگر مبدا رو به معنای ما لابد من وجودهی بگیرید، عدم مبدا هست برای تغییر و استشمام. اگر مبدا رو به معنای علت بگیرید، عدم علت نیست برای تغییر و استشمام. علت تغییر یه اتفاقیست که افتاده، یا علت استکمال امر دیگری، عدم علت نیست. پس عدم، پس مبدع به دو معناست، بنابر یک معنا عدم مبدعیت دارد، بنابر معنی دیگر مبدعیت نداره. پس روشن شد که اگر گفته شده عدم مبدع است برای حادث، منظورشون چیست؟ خب کنهو کسی میگه عدمی که نمیتواند همراه این تغییر و استکمال بیاد، شما چگونه این عدم رو مبدع قرار میدید؟ چگونه این عدم رو مبدع قرار میدید؟ مبدع اونیست که باید همراه معلول باشه، عدم که همراه نیست. شما چگونه عدم رو مبدع قرار میدید؟ اسمشو چطوری مبدع میذارید؟ مبدع اصطلاحا به اون دومی گفته میشه، نه به اولی. ایشون میگه ما در تسمیه مناقشه ندارید، مبدع رو نمیپسندید اسم عوض میکنه. میگیم محتاجون الیه، محتاجون الیه اشکال نداره که بالاخره عدم محتاجون الیه، یعنی ما لابد من وجودیه، هر چی که لابد من وجودیه باشه محتاجون الیه، پس عدم محتاجون الیه، ما اسم عوض میکنیم. اون وقت عبارت اینطور معنا میکنیم، میگیم متغیر و مستکمل رو تحلیل کن. تا حالا میگفتیم اگر تحلیل کنی سه تا مبدع دست میاد، یکی اون قابل لتغییره، یکی اون امریست که وجود میگیره، یکی اون امریست که معدوم میشه. پس یک وجود و یک عدم و یک قابل تغییر، این سه تا میشن مبدع. مبدع برای جسم متغیر، جسم متغیر به ماه و متغیر احتیاج به این سه تا داره، و این سه تا میشن مبدع. حالا نمیگیم احتیاج، نمیگیم این ستا میشن مبدا، میگیم این ستا میشن محتاجن الی. برای اینکه جسم متغیر و ما هو متغیرون درست بشه این ستا لازمن، پس این ستا میشن محتاجن الی. اسم مبدا رو عوض میکنیم، اسمش رو میذاریم محتاجن الی. وقت مبدا رو استعمال میکنیم در اون معنای دوم، برای معنای اول لغت دیگه میاریم، به جای مبدا میگیم محتاجن الی. وقت توجه شدید محتاجن الی سه چیزه، یعنی در همونطور که قبلا گفتیم، در جلسه قبل گفتیم متغیر وقتی شما تحلیل میکنید سه چیز از توش در میاد، یکی اون قابل تغییر که جسمه، یکی اون سوادی که بعدن حاصل میشه، یکی عدم سوادی که در حین بیاض بود ولی با زوال بیاض زائل شد. این سه تا شدن اجزاء این جسم متغیر و ما گفتیم که جسم متغیر به این سه تا احتیاج دارد و این سه تا رو مبدا نامیدیم. حالا میگیم نه، این سه تا محتاجن الیه. ولا فائده لنا فی ان نناقش فی التسمیه، این که مناقشه کنیم در نامگذاری و بگیم این اسمش مبدعه اون مبدع نیست، مناقشه نداریم. حالا ما میگیم مبدعه، شما نگید مبدعه، ولی هر دومون قبول داریم که بالاخره عدم محتاجون الی هست. حالا اسمش رو مبدع نذاشتیم نذاشتیم. فلنستعمل بدل المبدع المحتاج الی، المحتاج الیه من غیر انعکاس، این من غیر انعکاس جزء المحتاج الیه، یعنی جمله المحتاج الیه من غیر انعکاس رو به جای مبدا میذاریم. این المحتاج الیه رو صفت مبدا نگیرید، مفعول نستعمل بگیرید. نستعمل بدل مبدا، به جای مبدا استعمال میکنیم، به کار میگیریم المحتاج الیه من غیر انعکاس، یعنی چیزی که محتاج الیه هست و انعکاس نداره، یعنی او محتاج به اون چیز دیگه نیست. دو چیز داریم، یکی محتاج الیه، یعنی اولی محتاج الیه، دومی به او محتاجه، انعکاس ندارد که این اولی هم به اون دومی محتاج باشد که دومی هم بشود محتاج الیه، فقط همون اولی محتاج الیه دیگه، عکس نیست که دومی هم محتاج الیه بشه برای اولی. این چنین چیز رو ما میگیم مبدا. حالا شما مبدا قبول ندارید، به جای مبدا این عبارت المحتاجون الیه من غیر انعکاس رو به کار میبریم. وقتی محتاجون الیه رو به کار بردیم، میایم این جسم متغیر رو تحلیل میکنیم. وقتی تحلیل کردیم این سه چیز توش در میاد، فنجدو سه چیز رو، یکی القابل و لتغیر و الاستشار، این یکی، و نجد و عدم، این دوتا، و نجد و صورتی رو که حاصل می شود، این سه تا می یابیم هر سه را محتاجتان الی در این که جسم متغیر شود یا مستکمل شود. برای تحقق جسم متغیر و جسم مستکمل می بینیم به این سه چیز احتیاج داریم. اگر این سه تا نباشن، استکمالی یا تغییری اتفاق نمیفته و حاصل نمیشه. پس ما برای جسم متغیر و جسم حادث و جسم مستکمل احتیاج به این سه چیز داریم. اینا میشن محتاجون الی و اسمشون هم مبدا گذاشتید یا نذاشتید مهم نیست. و هذا یتضح لنا به ادنا تأمل. از فل مفهوم وارد بحث سوم میشه. تا حالا بحث کرد در جسم به ما هو متغیرون و جسم به ما هو مستکملون، حالا وارد سومی میشه، جسم به ما هو حادثون کائن، اونو میخواد بحث کنه. این دیگه عرض کردم بحث مستقلی بحث مفصلی نداره، اینو ملحق میکنیم به همون دو بحث گذشته که یکی بحث در تغییر بود یکی بحث در استکمال بود، ملحق به اون میکنیم. همونطور که در اون دوتا گفتیم عدم لازمه، در کائن حادث هم میگیم عدم لازمه. اگر بخواهیم جسم رو متصف کنیم به کون و حدوث، باید عدمی برایش تصور کنیم و بعد هم وجود بعدی تصور کنیم، پس جسم محتاج به عدم میشود. جسمی که حادث است و کائن محتاج به عدم میشه. وقت عدم میشه محتاجون اله، یا به تعبیر دیگه میشه مبدأ، همون حرفایی که در قبل گفتیم درباره جسم به ماهو و کائنون حادثون نیز میگوییم. فالمفهوم من کون الجسم کائنن و حادثن، آنچه که از کائن بودن و حادث بودن جسم فهمیده میشود، یزترنا یعنی ما را مستر میکند به این که اثبات کنیم امری را که حادث است یعنی وجود، و عدمی را که سابق است، یعنی برای جسم یک وجود حادثی درست کنیم و یک عدم سابقی. این حدوث و کون ما را مجبور میکند که چنین عدم سابقی قائل بشیم. پس عدم سابق محتاجون اله میشه، مسترون اله میشه و به فرمایید مبدل میشه. پس ثابت شد که عدم در جسم کائن حادث هم لازم است، پس مبدل است. خب این مطلب هم تمام شد. تا اینجا ابن سینا بحث کرد که متغیر، مستکمل، کائن حادث احتیاج به عدم دارند، و چون احتیاج به عدم دارند پس عدم مبدأ این هاست، و کیفیت مبدأ بودن رو هم بیان کرد. اولی هم که ما وارد بحث کردیم اینطور بحث کردیم که گفته شده عدم مبدأ است برای حادث، ما متغیر و مستکمل رو نگفتیم، گفتیم عدم مبدأ حساب شده برای حادث، ببینیم چجوری مبدأ شده. بعد عبارت ابن سینا رو گفتیم، عبارت ابن سینا مطلوب ما رو رسون، اضافه هم آیدمون کرد، یعنی ما بحثمون در حادث بود، ابن سینا هم در حادث مطلب گفت، هم در متغیر گفت، هم در مستطمل گفت، بیش از اون که ما انتظار داشتیم عبارت ابن سینا به ما افاده کرد. پس مطلبمون رو از این عبارت گرفتیم و برامون روشن شد که عدم مبدأ است. حالا ابن سینا وارد مطلب بعدی میشه، میگه که قبل از این حادث عدمی موجود بود، ولی قبل از این حادث یه چیز دیگه موجوده، یه جوهر موجوده که این حادث مبتنی بر وجود اون جوهره، و اون جوهر اسمش ماده است. یعنی این انسانی که حادث میشه قبلش باید یه ماده‌ای به نام نطفه موجود باشه که استعداد این انسان را هم کند، و بعدن این انسان در اون ماده موجود شود. گذشته از این که عدم سابق لازم است، ماده سابق هم لازمه، استعداد سابق هم لازمه. حالا استعداد جوهر نیست ولی ماده جوهره، پس قبل از حادث باید یه جوهری موجود باشد، اینم باید ثابت کنید. به ابن سینا گفته میشه شما ثابت کردی که قبل از حادث عدم هست، اما ثابت کن که قبل از حادث یه جوهر دیگه‌ای که اسمش ماده است، یا یک کیف دیگر که اسمش استعداده، اونم موجوده. ایشون میفرماد بله، ما قائلیم که قبل از حادث یه ماده‌ای موجود است که حادث در اون ماده موجود می‌شود، و استعداد این حادث رو هم همون ماده هم می‌کند. اینا رو ما قائلیم، ولی اینها بحث‌های الهی هستن، بحث طبیعی نیستن. الان ما داریم طبیعیات شفا رو می‌نویسیم، نه الهیات شفا رو. سب کنید، به الهیات که رسیدیم ماده رو اثبات میکنیم، استعداد رو اثبات میکنیم. در اینجا به عنوان یک اصل موضوع قبولش کن، در الهیات اثباتش خواهیم کرد. که توجه میکنید این قسمت از عبارت ابن سینا ربطی به بحث ما نداره، اگرچه مناسب هست ولی ربطی به بحث ما نداره. بحث ما این بود که عدم سابق است بر حادث، الان ایشون میگه یه جوهر دیگری هم سابق است بر حادث که اسمش ماده است، و این ما اینجا جای اثباتشو نداریم، باید بذاریم برای بعد. و اما ان هذا الحادث و هذا الكائن که محتاج بود به عدم سابق، اما این که آیا محتاج است به این که یتقدم کونه و حدوثه وجود و جوهرن، اون کونه و حدوثه میشه مفعول، وجود و جوهرن میشه فاعل، یا بگید کونه و حدوثه میشه منصوب به نزد خافض، وجود و جوهره میشه فاعل. یتقدم علا کونهی و حدوثهی، علا را آوردم تا بفهمونم منصوب به نزد خافضه. آیا احتیاج دارد به این که تقدم پیدا کند بر کون این حادث و بر حدوث این حادث، تقدم پیدا کند وجود جوهری، یعنی وجود ماده، که کانه ماده رو داره توضیح میده، ماده ای که قبلن با عدم صورت انسانیت همراه بود. توجه کنید چه عرض میکنم، ماده‌ای که قبلن با عدم صورت انسانیت همراه بود، با صورت نطفه همراه بود نه با صورت انسانیت، الان با صورت انسانیت همراهه. الان که کون و حدوث انسان اتفاق افتاده، این جوهر و این ماده همراه صورت انسانیست. پس ماده رو داره اینطور تصویر میکنه، قبل از این که این حادث اتفاق بیفتد این ماده همراه بود با عدم این صورت حادث، بلکه همراه بود با یه صورت دیگر. مثلا قبل از این که حدوث انسان اتفاق بیفته، ماده که نطفه است همراه بود با صورت نطفه، ولی همراه نبود با صورت انسان. بعد از این که حدوث اتفاق افتاد، این ماده همراه می شود با صورت انسان. وجود جوهری که مقارن بود با عدم صورت کائنه، صورت کائنه همین صورت انسانی در مثال ما، این ماده قبلا همراه بود با عدم صورت کائنه. ثم فارقه، بعد این عدم از این جوهر مفارقت شد، عدم یعنی عدم صورت، از این جوهر مفارقت کرد و بطل انها العدم. بطل انها العدم یعنی از این صورت کائنه عدم باطل شد، یا بفرمایید که از اون ماده، اما خب از ماده نمیخواد بگیم، یا از صورت کائنه، از صورت کائنه عدم زائل شد و صورت کائنه موجود شد. خب ماده‌ای تحقق گرفت قبل از این صورت کائنه، که در حینی که اون ماده موجود بود این صورت کائنه موجود نبود، بعد این صورت کائنه عدمش گرفته شد، شد صورت کائنه موجوده، باز عدم هم باز اون ماده و جوهر همراهش آمد. آیا چنین چیزی قبل از حادث لازم است یا نه؟ فهو امرون لیس یتبین لنا عن قریب بیان ذلک، امریست که به زودی بیانش نخواهد آمد. یعنی تو این کتاب طبیعیات ما بیانش نمی کنیم، در کتاب الهیات بیانش می کنیم که فاصلش با اینجا دوره. امریست که لیس یتبین لنا عن قریب بیان ذلک، بیانش به این زودی ها نمیاد، بلکه واجب است که نزعه للطبیعی وضعا، نزعه یعنی اصل موضوع قرارش بدیم برای علم طبیعی. در علم طبیعی باید به عنوان اصل موضوع قبولش بکنیم، چون الان وقت اثباتش نیست. و نقنعه بالاستقرا، با استقرابش قناعت کنی، اون وقت و نبرهن علیه فی الفلسفه الاولى، در علم الهی برش برهان بیاری. در اینجا که علم طبیعی است باید به عنوان اصل موضوع وضعش کنی و به استقرایی که کردیم قناعت کنی، بعدن در علم الهی که جای بحثش اثباتش کنیم و استدلالش کنیم، با دلیل اثباتش کنیم. پس ثابت کرد که عدم قبل از حادث هست و مبدأ حادثه، اما اثبات نکرد که ماده هم قبل از حادث هست و مبدأ حادثه، ولی قبول داره که ماده هم قبل از حادث هست همونطور که عدم هست، و قبول داره که هر دو مبدأ هست. منتها مبدأیت عدم با مبدأیت ماده فرق میکنه، عدم مبدأ است به اون معنای اول، ماده مبدأ است به معنای دوم، چون همراه حادث میاد، مثل عدم نیست که زائل بشه، ماده همراه حادث میاد، یعنی اون ماده نطفه میشه بدن انسان و همراه صورت انسانی میاد، برخلاف عدم که در حادث زائل میشه، وقتی که صورت حادث آمد عدم زائل میشه. پس توجه کردید که برای حادث هم عدم مبدع شد هم ماده مبدع شد. ابن سینا مبدع بودن عدم رو اثبات کرد و معناشو گفت، مبدع بودن ماده رو اثبات نکرد، معناش هم نگفت، همه رو گذاشت برای علم الهی، گفت در علم طبیعی به عنوان اصل موضوع ازش استفاده میکنه. انتها کلامش.